الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود عرض کردیم مرحوم شیخ کبیر شیخ جعفر خاشقربتا رحمه الله و این مسئله که در معاتات قصد تملیک باشه لکن اباحه مجرد بار بشه یلزم و تأسیس قواعد جدیده، یکیش هم همین مسئله اولیش مسئله عدم تبعیت عقود للقصود به اصطلاحشون، که چون در روایت داره که در عبارت داره که العقود، البته یک جایی به نظرم مرحوم آقای اصفهانی داره حدیث تبعیت العقود، این مال مادریشون، آخه گاهی اوقات حدیث معنی سخن، این سخن این تو. بله، آیا مرادش حدیث اصطلاحی است یا بله بعید میدونم شأن آیه این، حالا ایشون خیلی در فلسفه وارد شده اما بعیده بگیم تو هم چه اشتباهی رو کنه که الان قول تابعتون لقصود رو خیال کنه روایتیست الان یا حالن به نظرم حدیث، یعنی گفتار، این گفتار این سخن، مثل یه شعر داره سعدی، سعدی ها چی حدیث حب الوطن گرچه حب الوطن گرچه حدیثی صحیح، اونجا شرحش گفتن مراد این کلامی صحیح نه این که اصطلاحا حدیث صحیح و سندی باشه. علی ای حال اشکال ایشان این است که قصد مسئله تبلیغ کردن لکن اباحه بار شد. شیخ هم جواب داد از این مسئله، هم حلی هم نقضی، نقضیش 5 تا بود، در 5 مورد ما تخلف شده به حساب اینکه قصدی داشتیم از اون قصد تخلف شده. آیانی که بعد از شیخ آمدن تا اونجایی که من دیدم تقریبا همه حملتن واحده به شیخ حمله کرده و مرحوم آقای اصفهانی که سابقا هم عبارت ایشون چند بار خوندیم نسبتا مفصل به مرحوم شیخ حمله کرده، البته خب حمله هاشون یه مقدار بعضیش مشترکه بعضیش هم خیلی، بخواییم همه اینا رو بگیم طول میکشه. عادتا هم از کتاب مرحوم اصفهانی ما میخوندیم، اینجا هم بعضی از نکاتی داره که جای دیگه نیست در همین مسئله، لیکن چون دیگه حالا اونو بخونیم و باز نقش مناقشه بکنیم هم وقت خودم هم وقت شما، گفتیم برای هم تنوع در عبارت و تقریبا عرض کردم یه قسمت هایش با هم مشترکن اما اختصاصی هم داره، برای تنوع در مطلب مناقشاتی رو که آقایان کردن، من وقتی میگم آقایان مرادم مرحوم ناینی هست، مرحوم سیدی عزی هست، مرحوم هاشم حسین اصفهانی هست، مرحوم ایروانی هست و مرحوم آقای خوینه که من دیدم، حواشی که من دیدم، این مجموعه حواشی که من دیدم اینا همشون به مرحوم شیخ اشکال وارد کردن، این چند تا شد 4 تا 5 تا. من یه فکری کردم باز بهتر از همشون جمع جورشون به یک معنایی نمیدارم تنوع بشه، حاشیه مرحوم آقای ناینی رو بخونیم دیگه، بقیه رو کی آقا چی گفت و این برون چی گفت و اینا شده دیگه چی نمیدیم، خدا مهاجر کنه، همین حاشیه ایشون کفایت میکنه، بعدم وارد خود تحقیق مطلب بشیم. اما به هر حال چون الحمدلله این دستگاه ها هست میتونن آقایون هر 2 نفر 3 نفر 4 نفر زمان با هم دیگه بشینن، این حد این قاعده رو اصلش پیگیری کنه، اصلا قاعده العقود تابعتون للقصود این از کجا آمده و اصولا در اهل سنت به چه عبارت بوده و مراد اهل سنت چی بوده و مراد شیعه چی بوده، این اگر استخراج بکنید خوبه، کاری هم از کادم در همین ایام میتونه، حالا قبل از این اشکالاتی که آقا میفرمودن و بحثای دیگری که اصلا اینجا این جمله خبریه است یا جمله انشائیه است اصلا، یعنی که انما گفته شده عقد لازم است که طبق قصد باشه، اینطوری تابعتون همین پیروزا متعرض شدن یه بحثی دارن هم در جمله خبریه مازویه هم خبریه استقبالیه و هم در جمله خبریه اسمیه. جمله اسمیه آیا قائم مقام انشاء، یعنی دلالت بر انشاء میکنه، برای انشاء به کار برده میشه، قائم مقام صیغه فعل میشه؟ چون مثلا اعاده داریم، یعیدو داریم، معیدون، مثلا بگیم زیدون خارجون، یعنی یجب علیه خروج. و عرض کردیم مرحوم استاد در همین محاضراتشون دارن که جمله اسمیه در مقام انشاء به کار برده نمیشه و متعارف نیست. مثلا این مثال زید خارج یعنی بره بیرون، یجب علیه خروج. و عرض کردیم که انصافا داریم ما در زبان عربی داریم، یکیش هم همین علاقه تابعتون به خصوص، حالا چون هیز چند دفعه اون مسئله به طور کبرا مطرح کردی، وقتی بگیم معنای العقود تابعتون للقصود یعنی یجب ان تتابع القصود، جمله اسمیه است لکن در مقام انشاء عقد باید تابع قصد باشه. اگر میخواین عقدی رو انجام بدین، اون عقد باید تابع قصدی است که شما انجام بدین. حالا من اشاره اجمالی امروز کردم، اگر آن کار کردن جمع بکنین، خب خیلی هست هم کتب اهل سنت، البته اهل سنت جور دیگه هم تعبیر کردن. حالا اون می‌خواستیم بعد خودمون بگیم، حالا الانش میگیم به اصطلاح العبرت فی ال، به اصطلاح العبرت فی العقود بالمعانی لا بالالفاظ والمبانی، تعبیر اینجوری هم دارن. یا العبرت مثلا فی العقد بالقصد، عبرت اینجوری هم دارن غیر از العقود تابعت للقصود. و در باب ما در باب عقود عبرت رو به قصد میگیرن نه به لفظ. آیا این قاعده همونه یا قاعده دیگری است؟ این رو آقایون بررسی، چون این خیلی آثار داره. این همون بحثی که سابقا هم تو بحث بی مطرح کردیم، شیخ هم مطرح فرموده که اگر گفت به تو که مثلا وهب تو که هاده دار به هاده ثوب مثلا، یا وهب تو که هاده دار به هاده سیاره، اونا اهل سنت میگن این بی حساب میشه، هبه نیست، هبه معوضه نیست. هبه معوضه لفظاً هبه معوضه است، اما قصدن و معنن بیه، چون مقابل یک چیزی به چیز دیگری شد. اینا تصریح میکنن. من حالا انشاءالله فقط اشاره آوره کردم که اگه فردا وارده، امروز به اندازه همین که کلمات مرحوم نائینی و اشکالاتی که آقایی کردن به مرحوم شیخ به همین مقدار روشن بشه، فردا خود اون قاعده العقود تابعتون للقصود رو خود اون انشاءالله تعالی. و عرض کردم این دستگاه هست، میشه تاریخش، علمایی که قبل گفتن، علمایی که بعد گفتن، معانی که بر این عبارت شده، تعابیری که اهل سنت دارن، آیا اونام اصلا مراد اونا العقود تابعتون للقصود مرادشون همینه؟ یعنی شما در باب عقد مهم نیست که لفظ نگاه بکنید، بلکه مهم این است که قصد نگاه بکنید. اگر قصدش مقابله بین دو مال باشه، این بیعه، ولو به لفظ هبه بگه، مهم نیست به چه لفظی بگه، این در حقیقت بیعه. این وقت در کتب اهل سنت خیلی فروع دارن طبق اون قاعده که اگر قال فلان، این مثلا ظاهرش فلانه اما باطنش مثلا کفالته، یا باطنش مثلا رهنه، یا باد واقعش چون قصد شده واقعش رهنه. اگر حال بود بعضی از اون، حالا همش یا بعضی از اون فروع هم انشالله متعرض میشیم. این مسئله قاعده العقود تابعتون للقصود و اینکه اصولا دلیل داره نه، به نظر من همینجا ختمش بکنیم، مثل الناس مسلطون هم رمواله دیگه، باز دو مرتبه متعرض نشیم. همینجا بعد این قاعده روشن بشه، قابل استناد در فقه هست یا نیست. بله، ایشون مرحوم، این البته منیت و طالب چاپ جدیدم شده، منم داشتم اون چاپ جدید گم کردم، از این چاپ قدیم میخونم، ولی دارم میخواد این چاپ جدید خونده بشه. در این جلد یک منیت و طالب که تقریر ابحاث مرحوم نائینی است، خیلی هم قشنگ نوشته، انصافا که از ترات بسیار زیبای مرحوم نائینی همین منیت است، صفحه 52 ایشون داره. بله، بعد ایشون مرحوم آقای نائینی ابتداعا اجمالا اشکال شیخ جعفر رو میگن و بعدم ایشان میفرماید که خود ما یک جوابی از این اشکال دادیم و هو لم یکن مرضیاً عندنا دیگه. حالا میگم باز دوره اول گفتیم، دوره دوم گفتیم، اینا دیگه معلوم نیست علم باشه. بله، حالا بعد ایشون بله یک اشاره به جواب اولی که سابقا ایشون داده فرمودن مرضی نیست. تصادفا این جواب ایشان به یک معنای قابل تصدیق تره تا این جواب دیگه. حالا چون نمیخوایم فعلا نظر اون رو کلام شیخ و اشکالاتی که مرحوم شیخ کرده، حالا اونی که بعد این شد اگر بله. و اما ما عجاب به المصنف قدس سرو حلن و نخزن. اما جواب حلیش، ایشون مختصر و مفید جواب حلی مرحوم شیخ رو نقل کرده. مرحوم شیخ فرمودن تبعیت العقود للقصور و بالعکس، و یعنی هم قصد تا به عقد هم عقد نماهیه. البته این بالعکسش جای من ندیدم. این که میگه بالعکس، این بیشتر در اون قاعده است، ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقصد، این بالعکس اونجا بیشتر آمده. اینجا تبعیت العقود العقود تابعتون للقصود دیدیم، القصود تابعتون للعقود دیدیم، من که ندیدم نمیدونم اگه باشه. بالعکس اونجاست، ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، دقیق اون اونجا به اصطلاح درسته. البته دیگه اینجا نمیخواستیم، چون نمیخواستیم مرحوم آقای آشانسین اصفهانی هم یه تفصیلی در اینجا داره که یکیش مبنیست بر عدم صحت عقد، یکیش مبنیست بر عدم وجود عقد. دیگه اگه میخواییم نارو بگیم طول میکشه، آقای خودشون نگاه کنیش. بله، این نماهیه فی العقود لفظیه و اما المعاتات فعند القائل بالعباه لیس عقدا ولا قائما مقام العقد. بله، ولا قائما و مقتضا ذلک و ان کان فسادها و المعاتات فاز الا انه لا مانع من ان يحكم الشارع بترتب العباه علیها تعبدا. این از باب تعبدی بوده که شارع برای اباحه داده، به الا مقتضا قائل فساده. خلاصه حرف این خلاصه ایست که ایشون میارن که ما دیروز پیروز یعنی از کلام مرحوم شیخ خوندیم. خلاصه حرف اینه تبعیت العقد للقصد انما هی لعجل دلیل صحت ذلک العقد. اگر دلیلی آمد گفت که این درسته، پس اگر قصد کردیم درسته، چون دلیل آمد به معنا ترتب الاثر المقصود علیه. اگر شارع آمد گفت بی درسته، چون در بی نقل و انتقال نقل عین است، این بار میشه العقود. بله، فلا یعقل الحکم به صحه مع عدم ترتب الاثر المقصود علیه. و اما المعاتات فلم یدل دلیل علی صحتها، مثل در با معاتات که با عنوان چیزی نمیده حتی لا یتخلف العقد عن المقصود علیه. فلا یعقل الحکم به صحه مع عدم ترتب المقصود. و اما المعاتات بله، فاین خلاصه نظر مرحوم شیخ قدس الله سره. این که ایشون ففیه، ایشون اشکال میکنن که تبعیت العقد القصد بالعکس، بالعکس نفهمید، فی کلمات العلماء لا تختص بالعقد الذي هو من افراد قوله عز من قائل اوفو بالعقود، بل تجری فی جمیع المنشآت. هر چیزی که انسان انشاء بکنه فرق نمیکنه، انشاء هم عرض کردم اینو تصرف در واقع یا لااقل تصرف به مقدار علم مثلا. ولیست هذه القاعده حکما تعبدیا. باز خوب شد مرحوم ناینی تصریف فرمودن که این روایتی نیست، یک حکم تعبدی نیست، که لیس بله حکما تعبدیا بس حتی تختص به مورد دون آخر، بل حکم فطریون ارتکازی. این حکم ارتکازی است که انسان اگر میخواد چیزی رو ایجاد بکنه باید قصد بکنه، قصد نکرد نمیشه، این اختصاص به عقد نداره. حالا شما فرض کنید آمدین در نماز شک کردین، مثلا نماز ظهر میخوندین یا تو آمد که نماز صبح نخوندین، خب شما انشاء میکنه، این انشاء دیگه فهم نمیکنه، اعتبار میکنه، انشاء یعنی میگید من عدول میکنم به نماز صبح، اینجوری برمیگردم به نماز صبح. این عدول شما به نماز صبح یه نوع انشاء، یه نوع اعتباره. این باید تابع قصد باشه، یعنی عدول شما باید تابع این باشه که عدول اجازه داده بشه و شما هم عدول بکنید. العقود تابعتون، یعنی انشاءات، اون چیزی که شما اعتبار بکنید. بله، حتی بل حکم فطریون ارتکازیون منشأه ان الموجد الاعتباری انما یوجد به آلت ایجادهی اذا صدر له عن قصده
اذا صدر عن قصده
فتحق و غیر ما قصد لا یعقل. بگیم نه آقا، ایشون قصد نماز ظهر کرد اما نماز صبح واقع میشه، خب این معقول نیست، این لا یعقل بین من فی طریقت العقلا و لیس حکم شارع فی باب العقود الا امضاء ما هو طریقته فحکم شارع به ترتب غیر ما قصد لم یقوم علیه دلیل خاص تعبدی. این که ایشون میگه دلیل آمد، کجا دلیل آمده؟ چه دلیل آمده بر این که در معاتات درسته؟ دلیل خاصی نیامده. و اما جوابه نقضی، این راجع به جواب حلی که دلیلی در اونجا آمده در اینجا نیامده. لذا البته من فکر میکنم شیخ، حالا چون بعد میاد انشاءالله بعد تعرض میکنم، قبلش توبه زیاد نکن. و اما جوابه نقضی، بله ایشون میلم یا ملیه دیم. و اما جواب شیخ، جواب های نقضی شیخ، من ان تخلف العقد عن القصد فی المقام نظیر و تخلفی فی الموارد الخمسه. مرحوم ناینی پنج تا مورد رو جمع کرده یک جا و بعد یکی یکی جواب میده. عرض کردم خیلی از این جواب مشترکه بین همشون تقریبا، اینه که من دیدم اونا. یک، مسئله این که در باب عقد فاسد شما اقدام به زمان کردین لیکن زمان مسما، میگن چون عقد فاسده زمان حقیقی بار میشه. خب زمان مسما مقصود بود واقع نشد، زمان حقیقی مقصود نبود واقع شد. این اشکال اول. اما چه ایشون پنجتا رو پشترم اردی باید چونه که پشترم نمی کنم یکی یکی. عمل اول، فلان موضوع البحث حوال عقود و صحیحه. چند جور جواب داده، یکیش هم ایشون اصلا موضوع بحث عقد صحیحه نه فاسده. فعدم و ترتب زمان بالمسما، مراد از زمان بالمسما یعنی قیمت، مراد از زمان بالحقیقی یا بالمثل اول قیمه نرخ، نرخ این بسیار قیمت یعنی اون ثمنی که قرار دادن، بسیار قیمت مراد اینه، اون مبلغی رو که چیزی رو که برای اتفاق کردن که در مقابلش باشه، این اصطلاحا ثمن بهش میگن. و این در عقد صحیح هست نه در عقد فاسد. بله، فعدم و ترتب زمان بالمسما، مسما یعنی اون مبلغی که در عقد ذکر شده. فالعقد الفاسد لا یفید فی اثبات جواز تخلف العقد فلا یقال انهما عقدما علی الزمان بالمسما. یه اشاره ایست، حالا چون دیگه نمیشه تفصیل شد، خواهد آمد در بحث ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده. گفتن چون اینم روایت نیست، ما یزمن به صحیح روایت نیست، اینم قاعده ایست که آیان استفاده فهم. در اونجا گفتن ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده دلیلش قاعده اقدامه، یعنی شما وقتی این کتاب رو دادین به طرف مقابل به عنوان به، یعنی مجانی ندادین، در مقابل چیزی دادین. بعد معلوم شد که شارع این بیع شما رو فاسد کرده. شما 50 کیلو مثلا گندم دادین در مقابل 55 کیلو، بعدم فهمیدین که این معامله فاسده، شارع اینو فاسد کرده، اونم 50 کیلو رو خورده، شما هم 55 کیلو بیشتر هست. خب وقتی فاسده شما 55 کیلو برمیگردین به اون آقا، میگن آقا 50 کیلویی که گرفتی برگردون. میگه آقا این 50 کیلو مثلا خورده شده، ضایع شده، از بین رفته. اون وقت یا مثل یا قیمتش رو باید بده.
مال غیر نمیگیره؟
ها؟
من اطلاف مال غیر دیگه، وقتی باطلی مال غیر رو مصرف کرده باید
رو عقد فاسد. اطلاف در مقابل عنوان تعدی اینجا عقد بوده، عقد فاسد بوده.
عقد که فاسد بوده یعنی ملک خودش نبوده، ملک دیگران رو خورده.
خیلی خب، حالا فرض کن که نمیدونسه، فرض کن یا حالا اقدام کردن طرفین برای عقد فاسد بعد توبه کردن، فرض کنیم ما بسن. روشن شد آقا باید بدل 50 کیلو رو بده، بدل حقیقیش یا قیمتش یا مثلش، یا مثل او رو بده یا قیمتش رو بده. این درست، اما اینا میگن نکتهش اینه، نکته اساسی یه قاعده است به نام قاعده اقدام. یعنی وقتی که این 50 کیلو رو به اون داد، مجانی بهش نداد، در مقابل 55 کیلو داد، اقدام نکرد بر اعطاء مجانی. دقت بکنه، چون اقدام نکرد مجانی، اگر تلف شد باید برگردونه. مجانی که اون نبود که، شارع گفت 55 کیلو رو برگردون، برگردون. شما بیا 50 کیلو رو برگردون، میگه آه خوردم تموم شد، خیلی خوب، بدلش رو بده. ممکنه مثلا بدلش از 55 کیلو قیمتش بیشتر باشه، ممکنه. به هر حال بدلش یا قیمیست یا مثلی باید پرداخت بکنه. این به عنوان بدل. وقت دلیل اون قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، گفتن قاعده اقدامه.
خود قاعده اقدام
گفتن قاعده اقلایی است. من اقدام کردم مالم بیشون مجانی ندادم. وقت شارع گفت این عوض درست نیست، این معامله باطله، خب اون عوض حقیقیش داده میشه. وقتی عوض مسمی درست نبود، عوض حقیقیش. این دلیل اول در اون قاعده. دلیل دوم قاعده زمان علالیت. مرحوم آقای نائینی و تقریبا معظم آقایانی که اینه که من دیدم، همشون تقریبا همین حرفه دارن، میگن در ما یزمن به صحیح و یزمن به فاسد، ما یزمن به صحیح یزمن. اونجا دلیل ما قاعده اقدام نیست، چون اگه دلیل ما قاعده اقدام باشه، میگه اقدام کرد بر 50 کیلو به عوض مسما، نه اقدام کرد بر 50 کیلو به عوض حقیقی. پس اگر میخواد ضامن باشه، به همون مسما با ضامن باشه، نه به حقیقی. لذا گفتن قاعده اقدام درست نیست، از باب قاعده علالیت قائل شدیم، چون 50 کیلو گره باید برگردونه، نیست الان بدلش بده. روشن شد؟ پس اینجا اشاره میکنن هم مرحوم نائینی و هم دیگران، این آقایانی که اینجا این عبارت رو آوردن، میگن در باب قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسد، دلیل ما قاعده اقدام نیست، دلیل ما این به نفع شیخه. شیخ میگه چون اقدام کردن بر بسا زمانه به مسما، باید بگین زمانه به مسما میاد، چون اقدام به اون کردن. خب اما شما میگه نه، زمانه به مثل واقع میشه، بدل حقیقی. خب این اقدام نکردن. ما قصده لم یقع، ما قصده زمان مسما بود، لم یقع، و ما وقع لم یقصد، زمان حقیقی هم لم یقصد. روشن شد؟ این عدم و ترتب زمان بالمسما در عقد فاسد، لا یفید فی اثبات جواز تخلف له، فلا یقال انهما اقدما، اشاره به قاعده اقدامه. حالا آیان جوابهای مختلف، عبارتشون بخونم: از زمان بالمسما ولم یترتب، ولم یقدما علی زمان بالمثل اول قیمه. به جای زمان بالمثل اول قیمه، میگن از زمان الحقیقی. اون زمان حقیقی شامل مثل و قیمت، اصطلاحات رو یاد. فکیفی اترتبان علی لأنه لا اثر لاقدامه ما علی المسما اذا کان ملغا عند الشارع، چون شارع که اینه قبول نکرد، این اقدام فایده نداره. لاختلال شروط العقد و سیجی و فی قاعده ما یزمن ان منشأ الزمان بالمثل و القیمه قاعده الید لا اقدام علی الزمان حتی یقال. و ما یظهر من الشیخ و المسالک من کون منشأ الزمان هو الاقدام فسیجی و ان تمسک ما بل اثبات الاخره. دیگه بقیهش نمیخونم، چون نه قاعده ما یزمن به صحیحه. ایشون میگه نکته اینجا قاعده ید نوشته، باز مرادشون علالیده، مثل دیروز. بله دیگه این گفت که الامر و تذکیر و تنیس سهله عبارتی هره، دیگه این عبارت کم و زیاد شدنش مون. علایی حالا چون این مطلب بعد خواهد آمد، مرحوم آینائینی و عده‌ای قائلن که نکته ای که در اونجا هست قاعده اقدام نیست، چون اقدام کردن به عوض معین. از اون برم شارع میگه عوض حقیقی، یعنی بنانشون به اینه، پس این با اون عوض معین نمیسازه، با حقیقه نسازه. مرحوم آقای نائینی و دیگران گفتن نه، اونجا ما قاعده اقدام قبول نداریم، مثلا تو ما یزمن به صحیحه اونجا قاعده علالیت، نه قاعده اقدام. دیگه چون بحث مال آینده است، به قولشون سیجی و فی محله، انشاءالله در اونجا هم خواهیم گفت که حق این است که قاعده اقدام نه قاعده علالیت. دیگه اینا بحثاش باشه همونجا. این راجع به نقض اولی، راجع به عقود فاسد. و اما ثانی، مطلب دومی که نقد کرده مرحوم شیخ، جایی که شرط باشه. مثلا گفت من این کتاب فروختم به 100 تومن به شرطی که بر من یک نامه بنویسی. خب اینا آمدن گفتن اگر نامه ننوش بی درسته، شرط معذرت میخوام، به شرط این که مثلا یک جام شراب بخوری نستجیر و بلده، گفتن بی فاسد، شرط فاسد، اما بی درسته، شرط فاسد مفسد نیست. اگر شرط فاسد بود این معناش این نیست که وقت، در صورتی که شما انشایی که انجام میدین مقیده. اگر شما بگین قصد شما چی بوده؟ فروختن کتاب به 100 تومن در با اضافه مثلا بلنسو شربه خم. اما آقایون میگن نه، اون فروش کتاب درسته، این شرط چون باطل شرعن الغا میشه. و اما ثانی، جوابش هم یک کلمه است دیگه. بابا ما در باب شروط اگر کسی، اولا به طور کلی یک بحث کلی، جواب نقضی، اولا خود جواب نقضی که درست جواب نیست، جواب نقضی اگه میخواد درست باشه باید یک امر مسلم نقض بشه. در همون جا هم قائل داریم که عرض فاصله، این مسلم نیست که اگه شرط بسید. بله بیشتر توسعه نیست، این همیشه ما عرض کردیم جواب نقضی توسعه اشکاله، حل اشکاله. به هر حال این مطلبی که ایشون فرمودن خوب دقیقه، اولا این اونجاش هم مسلم نیست، چون اونجاش ممکنه بگه عقد فاسده، بگه گفت کتاب فروختم به شرط یک جام شراب بخوری، عقد فاسده است، پس این تخلفی نشده. اون خود اونجاش مسلم نیست. بعد نکته اساسی اینه، آیا در اینجا فقط یک التزامه، یعنی فروش کتاب با قید شرب خم نستجیرو بالله، یا دو تا التزامه، یکی فروش کتاب، یکی اینکه در ضمن او شرب خمرم باشه. اگه دو تا شد دیگه این اشکال وارد نمیشه. اون کسانی که گفتن شرط روشن شد، شرط فاسد مفسد نیست، اونا دو تا التزام دیدن، یکی بیعه، یکی شرب خمره که در ضمن اون التزامه، فالتزامون فی التزام، پس تخلف نشد. بیعش میگن درسته، اون دومیش باطله، اون التزام دو. تقریبا معظم آیانی که اینجا جواب دادن من دیدم این راه رو گفتن دیگه. خب من همین میخوام میگم به طبع اون نیست، نه التزام مستقله. اگر گفتیم یک التزامه نقل کتاب با این قید، یعنی مجموع قید و مقید حساب کردی، یه التزام، اگه این بود خب باطل بشه. اونی که میگه باطل نیست دو التزامه، یکی التزامه فروخ چه کتاب، یکی که التزام در ضمن التزام دیگه با اون شرب خم نستجیب الله. گفت نه التزام دوم باطل، التزام اول درسته، پس این تخلف نشد. خب همین نامی از غیر متعارف توضیح بدید، هر اون نایی هم که حرف غیر متعارف دیم زنیم خود متعارف شرط بده. بله دوتا، دوتا هست. و اما ثانی فلا ان شرط الفاسد لوکان غیر موجب دل اثر، بالاخره شرط فاسد اصل حتی الخیار لکان نقض وارده، اگه این طور باشه. و سه ان یقال انهما لم یقصد المعامله الا فکیف تصحمه، اما بناهن علی المختار من صحتها مع الخیار، با اینکه جعل خیار بکنه، فلا یرد و نقض اصلا، لانه من شعه صحت المعامله عدم کنه ها مقیدن به حیث و ینتفی قصد به انتفاع القید. و اما الخيار فالالتزام العقدي حيث انه مرتبط بالالتزام الشرطي فتخلفه يوجب الخيار. اون نقطه ای که خيار میاره مال اینه، خيارش هم مال تخلف. ان شاء الله این بحث بعد دیگه ایشون توضیح داده، آخرش هم ایشون میگه کیف کان فالامر الامر المختلف فيه لا يناسب جعله موردا للنقض. مقدار راجع به این که دو تا التزامه یا یک التزامه و یک التزام محدود یا مقید. و اما ثالث، ثالث که عبارت شیخ مبهم بود، بیع ما یملک و ما لا یملک، بیع ما یملک و ما لا یملک. مثلا خوک و به اصطلاح گوسفندی رو بگیره با هم بفروشه، گفتن بیع صحیحه در مقدار گوسفند، در مقدار خوک صحیح نیست، با اینکه قصده بیه برای هر داشته. ایشون میگن فلان صحت بیه ما یملک و فساد ما لا یملک سوان کان المراد منه ما لا یقبل و تملک، ظاهرم مرادشون ما لا یقبل و تملک کل خمر و الخنزیر او کان ملک الغیر، این لأنما هو لانحلال العقد الى عقدین، یعنی اینجا ادعا شده که در نظر او دو عقده در لفظ با هم جمع کرده، دو تا التزامه. وقتی گفت این خوک و گوسفند فروختن مثلا به، الان که گوسفند هم گران شده، مثلا به 3 میلیون تومان گوسفند 2 میلیون باشه، 1 میلیونش به ازای گوشت خوکه، 2 میلیونش هم به ارزون شده، بناس یعنی انشاءالله علاوه یه حاله دیگه، فعلا کار اشکالاتش شما به اینجا رسیده، بازار رو هم داخل بکنید. بله انما هو انحلال العقد الى عقدین، احدهما صحیحون و الاخر عقد دوم اما فاسدون اگر لا یملک باشه، او موقوفون علی الاجازه اگر لا یملک باشه، به ما یملک لا یملک، اجازه میخواد، ما یملک و لا یملک فاسده. بله ولا وجه لنقضها بالمقام، بله لان فی کل من الجزئین لم یتخلف العقد عن القصد و انما صح احدهما لکونه واجدا للشرائط. البته این مطلبی است که ایشون فرمودن دو تا عقد گرفتن، ان شاءالله چون بحث تبعوض صفقه اینا خواهد آمد عرض خواهیم کرد در بیع ما یملک، اونجا حالا به هر نحوی شده دلیلی بر صحتش هست و الا مقتضی قاعده بطلانه، هر دوش باطل باشه و تفصیل ممکن محله. و اما رابع، بحث رابع ایشان نقض رابع جایست که قاصب با علم و قصد میاد کتاب شما رو میگیره با عنوان خودش میفروشه و بعد میگه، میگن که بعد میگن اگر مالک اجازه داد درسته، خب این قصد خودش کرد، قصد مالک که نکرد دیگه، تخلف قصد. این رو هم مشهور اینطور جواب دادن، مرحوم آشانسین اصفهانی قبول نفرمودن، اصلا گفتن این جواب نه مقبول است و نه معقول. مشهور اینجور گفتن در باب بی قصد مالکین مهم نیست، قصد خود مالین، انتقال بین مالین، بدلیت بین مالین، عنوان مالک اهمیت نداره. ولذا وقتی که این آقا آمد قاصب فروخ کتاب رو قصد کرد فروخ، واقعا قصد بیع کرد، نه اینکه ظاهرا، لکن خودش رو مالک فرض کرد. اما اونی که قصد کرده این کتاب در مقابل مثلا 10,000 تومان، خب این قصد به حال خودش محفوظه، این قصد کاری نشد، فقط تخلف مالک شد و تخلف مالک از قبیل مثل تخلف دوائیه. اصلا مالک رکن اساسی در عقد نیست، در بین مالین رکن اساسی هست، نه مالکه. مهم نیست، حالا مهم این است که ایشون قصد بیع کردن و قصد کردن کتاب در مقابل 10,000 تومان، بله گفت من مالکم، اینش غلط بود، اما قصد بیع کرده، قصد بیع واقع شده. انشاءالله تعالی اگر خداوند توفیقی داد در مباحث فضولی عرض خواهیم کرد. اصلا نکته اساسی فضولی اینه، حالا این مطالب بفرمودن، نکته اساسی فضولی اینه، اگر ما برای عقد یک با قول موزیای ما شخصیت حقوقی قانونی، یک حقیقت حقوقی قانونی قائل باشیم، در اینجا باید بگیم بیع فضولی صحیحه، چون بیع یک معناست، این کتاب به ازای 10,000، این بیع، اسم بیع اینه، از مالک صادر میشه به غیر مالک، مهم نیست دیگه. خب اون عرض کردم دیگه، اون لابه یعنی نفوذ به، حالا کسی که قائلن لا تبع مال سنده که داریم که از این قوی تره. پس اگر ما آمدیم، روشن شد این مطلبی که ایشون فهم ماله اینا، این اساس نداره. اگر ما قائل شدیم که به یک حقیقت انشائی فی نفسه داره، به یک وجودی داره، وجود ایقایی انشائی اعتباری، این خودش یک چیزیه، کتابی که قیمتش در بازار 15,000 تومانه توافق بشه قیمتش 10,000 تومان، این خودش یک مطلب عقد به استاموزی پروتکلی قراردادیه، خودش این قرارداد خودش یک عنوان حقوقی مستقل داره، این درسته، شما میتونید انجام بدین، بیگانه میتونه انجام بده، مالک میتونه انجام بده، این خودش یک چیزیه، کتابی که 15,000 تومانه به ازای 10,000، کتابی که 8,000 تومانه به ازای 10,000 تومان قرار بگیره، این خودش یک چیز. اون وقت اگر طرفین مالک بودن خب تام و تمام، مالک نبودن هر دو طرف، یا یک طرف مالک نبود، مالک اجازه داد تمام میشه، چون اون امر، اون قرارداد الان غالبا سعیشونی که قراردادها و تعهدها کنونسیونها یه چیز حقوقی دارن، یک واقع خارجی دارن، یه واقع نه خارجی اصطلاحی، یه واقع نفس الامری، واقع انشائی، ایقائی، اعتباری، یه واقعی دارن. اگر اینو قبول کردیم اون بیع فضولی درست، اگر اینو قبول نکردیم
منهین العقل،
نه بله بله منهین العقل هم خواهد. اگر ما این رو قبول نکردیم چی گفتیم؟ گفتیم به عبارت از اون امر انشائی به شرطی که از من به یده اعتبار صادر بشه. اگر صادر نشد لغلغه لسانه هیچ اثر نداره، هوا ان منصور. مالک یا وکیل مالک یا ولی مالک اگر این کار رو انجام داد اون درسته و الا اثر نداره. اگر اونه گفتی اون عقل باطله. پس نکته تخلف عقود نیست، نکته اینه، نکته دیگریه، نکته تخلف عقود نیست. اما چهارمی و اما پنجمی، اینجا عده از این محشین مفصلا بحث در نکاح کردن. این یه بحثیه که اگر کسی خواست عقد منقطع با خانم بخونه یا خانم خواست بخونه و یادش رفت عجل رو نگفت، یعنی قلب و دائمن و به مشهور هم نسبت داده شده. پس قصد منقطع بوده لکن اونی که واقع شده دائمه. یه روایتی هم ذکر میکنه این لم یاد کرل عجل فاقه دائمون، این طوری مزمور بود که در عقد اگر عجل ذکر نشد. و البته ادهی هم اشکال کردن که این مطلب قابل قبول نیست، همین اشکال قصد رو مطرح کردن. قصد منقطع کرده لفظ دائم آورده، پس نه دائم واقع میشه نه منقطع. منقطع واقع نمیشه چون لفظش نورده، دائم واقع نمیشه چون قصدش نکرده. یکی چه قصد نکرده، یکی لفظش نورده. و این که بین اصحاب ادهی گفتن استنادن به این روایت، این حالش را مثلا تعبد خیال کردم و الا قاعدش اینه. ولذا مثل آقای خوبین ها هم به اصطلاح فتواشون بر این بود که عقد درست نیست نه منقطعا و نه دائما. این حقیر سواد قسم عقیده اون همینه که این عقد درست نیست. اون روایت که اگر عجل رو ذکر نکرد اون ناظر به ماهیت عقد منقطعه، نه به اونی که در خارج ما انجام بدیم. عقد منقطع ماهیت توش زمان داره، عقد دائم نداره. نمیخواد تو عقد دائم دائما بگه. اگر زمان گفت میشه منقطع، زمان نگفت میشه نه اینکه شما قصد منقطع کردین لفظش نیوردین میشه دائم. این نیست مفاد حدیث. اون حدیث ناظر به ماهیت عقد منقطع و عقد دائمه، ناظر به اینه. ربطی به این اشتباه و شما نگفتین و یادتون رفت و به زبانتون جاری نشد این نیست اصلا. اون حدیث بله اصلا ربطی به این نداره. پس معلوم شد. پس این نقض پنجم مرحوم شیخ هم که فرمودن اینم راجع به این فردا انشاءالله تعالی به جای این بحثا وارد قاعده علاقه و تابعتون للقصود انشاءالله تعالی. اللهم صلی الله.